این رادیو فرداست.
سلام بر شما، در ساعت 8 صبح به وقت ایران در روز دوشنبه 27 تیر ماه، اینجا رادیو فرداست و البته این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که نیم ساعت دیگه بیشتر باقی نمونده از این برنامه زنده 90 دقیقه. آزاده اسدی هستم و با شما هم تو نیم ساعت آینده همچنان بین برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن و بقیه همکارانم البته اینجا هستن، مثل نوشین سید حسینی با دستی پر از خبر.
متشکرم آزاده. ریبکا بروکس سردبیر روزنامه پرخواننده نیوز آف دی ورلد روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد شد. خانم بروکس روز گذشته در پی رسوایی ناشی از انجام شنودهای تلفنی توسط نشریه تحت مدیریتش بازداشت شد. او روز جمعه از سمت خود به عنوان مدیر مسئول نیوز اینترنشنال متعلق به روپرت مرداک قول رسانه جهان استعفا کرده بود. ریبکا بروکس 43 ساله دهمین عضو ارشد در میان نزدیکان روپرت مرداک محسوب می شود که به دلیل رسوایی اخیر از سوی پلیس بازداشت شد. پزشک معالج حسنی مبارک رئیس جمهوری سرنگون شده مصر روز یکشنبه ادعای مربوط به سکته مغزی و به اغما فرو رفتن او را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از عاصم اعظم پزشک معالج حسنی مبارک، او برای مدتی دچار کاهش فشار خون شده است ولی در حال حاضر در شرایط پایدار به سر می برد. قلب آخرین وارث امپراتوری اتریش مجارستان روز یکشنبه بنابر وصیت او و سنت رایج خانوادگی در مجارستان به خاک سپرده شد. اوتو فون هابسبورگ روز 4 ژوئیه برابر با 13 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. جسد او روز شنبه 25 تیر ماه در وین پایتخت اتریش دفن شد. اوتو فون هابسبورگ در سال 1912 میلادی، یعنی 6 سال پیش از سقوط امپراتوری اتریش مجارستان، در پایان جنگ جهانی اول به دنیا آمد. خبری هم داریم از ایران. به دنبال حادثه غرق شدن زهرا فرجی عضو تیم ملی قایقرانی ایران، تلاش‌ها برای یافتن جسد او همچنان ادامه دارد. زهرا فرجی روز جمعه به همراه یکی از همتیمی‌هایش در اثر واژگونی یک دستگاه جت اسکی در آب‌های سد چای ارومیه غرق شد. خانم فرجی نشان برنز مسابقات جهانی و چندین عنوان قهرمانی کشور را در کارنامه خود دارد. فرماندار کرج روز یکشنبه از اقدامات لازم برای دستگیری سریع عاملان قتل روح الله داداشی، قوی ترین مرد ایران و جهان، خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی ایران نژاد فرماندار کرج نسبت به شناسایی و دستگیری عوامل این حادثه ابراز امیدواری کرد. روح الله داداشی ورزشکار 30 ساله‌ای که در مسابقات قوی ترین مردان ایران به مقام اول دست یافته بود، شنبه شب در درگیری با 3 جوان در کرج به قتل رسید. قرار است جسد این ورزشکار امروز دوشنبه به خاک سپرده شود. خبری هم ورزشی داریم. تیم فوتبال زنان ژاپن یکشنبه شب در فینال بازی‌های جام جهانی فوتبال در آلمان با نتیجه 3-1 در ضربات پنالتی بر تیم فوتبال زنان آمریکا پیروز شد. دو تیم در پایان وقت اضافی 2-2 مساوی کرده بودند. این بازی در شهر فرانکفورت آلمان انجام شد. خبری هم از دنیای عرب. وفاق، بزرگترین گروه شیعه مخالف دولت بحرین، روز یکشنبه اعلام کرد که در اعتراض به تحقق نیافتن اصلاحات سیاسی از روند گفتگوی ملی با دولت این کشور کنارگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه‌های مخالف دولت مانند گروه وفاق می‌گویند از زمان آغاز گفتگوی ملی تا کنون اصلاحات سیاسی در بحرین به اجرا در نیامده است و مخالفان تنها 35 کرسی از 300 کرسی پارلمان را در دست گرفتند. و خبر آخر این که مقام‌های افغانستان اعلام کردند که جان محمد خان، یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهوری این کشور، یک شنبه شب در پی حمله مردان مسلح به منزلش در کابل کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، این حمله که توسط چند مرد مسلح صورت گرفته، همزمان با اولین روز انتقال کنترل امنیت در افغانستان از نیروهای خارجی به نیروهای افغان انجام شده است.
با نوشین سید حسینی خدافظی می‌کنم به خاطر اینکه دیگه خبر نداریم و در صبحانه با خبر بخش خبریمون همینجا به پایان میرسه. حدود 55 دقیقه دیگه خبرها رو به شکل مفصل و مجزا از صبحانه با خبر بعد از صبحانه با خبر، البته بعد از موسیقی، میتونید بشنوید. به گفته سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، توی یک درگیری مقر نیروهای پژاک در سردشت متلاشی شده. تعدادی از زندانیان سیاسی مرخص شدند ولی تعدادی دیگه همچنان اجازه مرخصی و ملاقات ندارند. درخواست رهبر حزب سبزهای آلمان برای آزادی بازیگر و فیلمساز ایرانی در زندان. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه که از صبحانه با خبر روز دوشنبه باقی مونده. هشت و پنج دقیقه در ایران هست و با گزارشی در مورد آخرین خبرها در ایران شروع می کنیم. چند روز بعد از هشدار یک مقام ارشد نظامی ایران مبنی بر ادامه حملات علیه نیروهای حزب حیات آزاد کردستان یعنی پژاک، طی درگیری‌های شدید بین نیروهای دو طرف، بالاخره سپاه پاسداران اعلام کرده که موفق به شکست دادن نیروهای پژاک شده. از شاهین بشیری جزئیات بیشتر رو بشنویم.
کمتر از دو روز پس از درگیری‌ها میان نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شبه نظامیان پژاک در سردشت، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد مقر گروه پژاک متلاشی شده و این مرکز به دست نیروهای سپاه افتاده است. این بیانیه میگوید در این درگیری‌ها ده‌ها تن از افراد گروه پژاک کشته، زخمی و اسیر شدند، ولی به آمار دقیق تلفات آنها اشاره‌ای نکرده است. سپاه پاسداران همچنین گفته که در این درگیری‌ها 3 تن از نیروهای سپاه زخمی شدند. حزب حیات آزاد کردستان پژاک که علیه جمهوری اسلامی ایران می‌جنگد روز یکشنبه اعلام کرد که در پی تبادل آتش با سربازان ایرانی در منطقه مرزی ایران و عراق 2 نفر از نیروهای این حزب کشته و 4 نفر نیز زخمی شدند. شیرزاده کمانگر سخنگوی پژاک در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است از نیمه شب شنبه نبرد سنگینی میان پژاک و نیروهای مسلح ایران ادامه داشته که باعث زخمی شدن برخی از افراد گروه پژاک شده است. پایگاه خبری گروه پژاک نوشته که این عملیات با شرکت چندین هزار نظامی ایران و با پشتیبانی هلیکوپتر و سلاح‌های سنگینی چون توپ و تانک انجام شده است. اخبار تازه از درگیری در این منطقه پس از آن منتشر می شود که به گزارش خبرگزاری های ایران یک فرمانده بلند پایه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که نام او فاش نشده، مسعود بارزانی رئیس منطقه خودگردان کردستان عراق را متهم کرد که بدون اطلاع دولت مرکزی این کشور 300 هزار هکتار زمین در اختیار پژاک قرار داده و هشدار داد که ایران به حملات خود برای نابودی این گروه ادامه خواهد داد. کاوه کرمانشاهی فعال مدنی کردستان در این زمینه به رادیو فردا گفته است
کسانی که اندک آشنایی دارند با فضا و جغرافیای کردستان و مشخصا کوهستان قندیل که در اختیار نیروهای پکاکا و پژاک هست، میدونن که این کوهستان مرز مشترک سه کشور ایران، ترکیه و عراق هست و مشخصا به خاطر صعب العبور بودن این کوهستان بجز نیروهای وابسته پژاک و پکاکا و همچنین ساکنان محلی اون مناطق، اصولا نیروی نظامی از طرف هیچ کدام از حکومت‌های ترکیه، عراق و ایران در اون مناطق حضور نداره، چه برسه به این که اقلیم کردستان بخواد اون منطقه جغرافیایی رو به عنوان بخشی از خاک خودش در اختیار پژاک قرار بده.
10 روز پیش از اظهارات مقام نظامی ایرانی، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز با انتشار بیانیه‌ای گلوله باران مناطق مرزی منطقه کردستان عراق توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و از تهران خواست به جای ایجاد رعب و وحشت از طریق گفتگو و راهکارهای عملی به حل مسائل بپردازد. در این بیانیه همچنین آمده بود که تعدادی از ساکنان مناطق مرزی ایران و کردستان عراق در اثر این حملات آواره شدند. عزیز ماملی، حقوقدان و فعال سیاسی مقیم فرانسه، معتقد است حملات نیروهای ایران علیه پژاک دلایل دیگری دارد که باید در ورای مرزهای ایران و عراق به جستجویشان پرداخت.
یکی این که میخواد در حاکمیت عراق حکومت کردستان و نیروهای کرد، احزاب کرد، به درخواست‌های جمهوری اسلامی تمکین بکنن و همکاری لازم رو با نیروهای صدر به عمل بیارن. مورد دوم اینه که همه ما شاهد هستیم که در سوریه یک حرکت دموکراتیک و آزادی خواهانه برقرار و هر روز چندین نفر در طی تظاهرات خیابانی کشته میشن به وسیله نیروهای بشار اسد و جمهوری اسلامی نقش فوق‌العاده فعالی داره، چون یکی از متحدای استراتژیکشه، به هیچ عنوان نمیخواد رژیم بشار اسد تضعیف بشه، میخواد به این وسیله به نیروهای موجود در کردستان عراق هشدار بده که از هر گونه دخالت احتمالی و از هر گونه حمایت و پشتیبانی در مورد اپوزیسیون سوریه به طور عام و اپوزیسیون کرد به طور خاص خودداری بکنه.
مناطق کردستان و آذربایجان غربی ایران در سالهای اخیر محل درگیری‌های خونین میان نیروهای نظامی و انتظامی ایران با شبه نظامیان کرد بوده است که دارای پایگاه‌های نظامی در شمال عراق هستند.
به گفته سپاه پاسداران جمهوری اسلامی توی یک درگیری مقر نیروهای پژاک متلاشی شده در شهر سردشت. شاهین بشیری در همین مورد گزارش می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و موسیقی. بعد از این همه گزارش و گفتگوهای بسیار جدی، سری بزنیم دوباره به دنیای رنگ و ترانه و موسیقی. از سالار عقیلی این دفعه میخواییم براتون یک ترانه پخش کنیم که موسیقیدان جوان ایرانی هست، 33 سالشه و یکی از چهره‌های تازه و موفق موسیقی سنتی ایران محسوب میشه. عقیلی تا الان کنسرت‌های خیلی زیادی توی داخل و خارج از ایران برگزار کرده و ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر ملی ایران، ارکستر سمفونیک رادیوی مونیخ و ارکستر سوریه جاهایی بودن که سالار عقیلی باشون همکاری کرده. سالار عقیلی بنیانگذار گروه موسیقی راز و نیاز هم هست. ای ساربان رو بشنویم.
وان دل که با خود داشتم با سجانم میرم من ماندم محجور از اون بیچار و رنجور از اون بویی که میشه دور از اون در استخانم میرم گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم پیش درو محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاربان تندی مکن با کاربان کز بشت آن سر بروان بویی روانم میروان بونی روان دامن کشان بونی روان دامن کشان منظر نهایی چشان دیگر مگیر از من نشان کز دل نشان با آن همه بیداد و وین عهد بی بنیاد با آن همه بیداد و وین عهد بی بنیاد در سینه دارم یاد او یا بر زبان وان دل که با خود داشتم با دل سلام
ساربان. کاری بود از سالار عقیلی که البته ترانش حتما متوجه شدید مال سعدی شیرازی بود. اما ادامه بدیم و البته اگر همچنان دوست دارید موسیقی بشنوید برنامه آخر امروز ما رو هم از دست ندید که باز هم موسیقی هست. این چند روز مدام در مورد تعدادی از آزاد شده ها از زندان اوین البته به قید وثیقه شنیدید، در حالی که به تعدادی از زندانیان سیاسی توی زندان اوین مرخصی داده میشه تا برای چند روزی با خانواده هاشون باشن. عده دیگه از زندانیان سیاسی نه تنها از زمان بازداشتشون از مرخصی محرومن، بلکه مقامات قضایی حتی اجازه ملاقات حضوری به اونها در زندان نمیدن. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارش میده.
تعدادی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در طول روزهای گذشته به مرخصی آمدند، اما هنوز تعداد زیادی از آنان در زندان هستند. شماری از آنان همانند احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، مسعود باستانی، عیسی سحرخیز و مهدی محمودیان حتی یک روز هم به مرخصی نیامدند و تعداد دیگر همانند بهمن احمدی عمویی و عبدالله مؤمنی بیش از یک سال است که از دیدن خانواده های خود محروم هستند و البته بسیاری از آنها ماهاست که از داشتن ملاقات حضوری هم محروم هستند. مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی:
چون حتی یک ساعت هم مرخصی نیومد. هیچ وقت ما علتش رو نفهمیدیم. چرا نمیاد مرخصی؟ چرا تلفن ها قطع میشه؟ چرا ملاقات ها دیگه حضوری نیست؟ هیچ کس جواب نمیده. اصلا لزومی نمیبینن که جواب بدن. الان از 3 ماه قبل عید تا حالا ما هیچ ملاقات حضوری نداشتیم. همیشه ملاقات ها کابینیه. هیچ جا جوابگو نیستن. چرا بهش مرخصی نمیدن؟ و اگه چرا نمیخواستن بدن، چرا 3 بار ما رو کشیدن؟ وثیقه ازمون گرفتن.
مادر مهدی محمودیان میگوید نه تنها پسرش به مرخصی نیامده، بلکه ماهاست که به او اجازه تماس تلفنی هم نمیدهند.
نه اصلا چیز تماس تلفنی نداره. الان 5-6 ماه است تماس تلفنیشون رد شده، ملاقات حضوریشون رد شده. در اصل اون شکنجه ها اون نراتی که قبلا کشیده بود که ریش آف شده، حالا گفتن نصف ریش هم دکتر خود پزشکان میگفته نصف ریش از ذهن رفته که هیچ کاری براش نمیشه بکنی. بعدم که همون دوران بازجوییشون بهش آمپول پنسیلین یا ملیندیزیس دو تا همزمان کردن توی سرنگ بهش زدن، همون که تشنج کرد. همون دوران بازجویی دوران انفرادی بود، هنوزم داره تشنج میکنه. دکترای داخل زندان خودشون گفتن که این نراتی سر پیدا کردن. بعدم که بطور مرتب بیهوش میشه، ولی الان یه مدت دارو بهش دادن. حالا نمیدونم یه نقطه نوشتم و بیرون دارو براش گرفتیم فرستیم.
مادر مجید توکلی دانشجوی زندانی هم فقط در انتظار یک تماس تلفنی کوتاه مجید است.
آزادی که میخوام که آزادی نمیدن، مرخصی بگم میخوام که هم نمیدن، ولی بذارم بی روزه خدا بذارم ندید زنگ زن مادر بیماری چه داشته. مادر بیماری که برای ایدم نمیدن زنگ زن قصدش منتظار و قصد هر زنگی میخوره میگیم وجید ای کاش ندید باش. بذارم زنگ زن پدرش که بیماره، مادرش که بیماره، صدای مجید را صدایش را بشنم.
البته خانواده عیسی سحرخیز هم دردی مشترک با برخی دیگر از خانواده زندانیان سیاسی دارد. مهدی سحرخیز پسر عیسی سحرخیز:
شما باید میتونست حداقل به یک روز مرخصی بیاد. ایشون این حتی این اجازه را ندادن. یک سال هستش که حتی تماس تلفنی ایشون هم قطع شده.
پدر شبنم و فرزاد مددزاده که 2.5 سال در زندان هستند، ماهاست که نتوانسته با آنان ملاقات حضوری داشته باشد.
وقت هر وقتم درخواست کرده جواب رد داد. هیچ کدوم نمیگن چرا ما جواب دادیم به مرخص نمیدیم. حضوری که ندارن از آن چند وقت، خیلی وقت، یعنی 8 ماه 9 ماهی که حضوری نمیدن. تلفن ندارن، خبرم نداریم. هر وقت ملاقات کرده باشیم کاری ممکنه چند تا سوال جواب بدیم.
پدر حسین رونقی هم که پسرش در زندان کلیه‌هایش عفونت کرده میگوید برای دیدن پسرش تنها ملاقات کابینی دارد و حتی 1 ساعت هم به او مرخصی ندادند.
به دلیل اینه که به حسین را تحت فشار داده بودن که حسین باید مصاحبه کنه. ایشون هم گفته بود که من چه مصاحبه بکنم. الان بازجویان هستن که تصمیم میگیرن. ما چه کسی بگیم که دردمونو؟
اما در این بین مهناز پراکند وکیل دادگستری از برداشت تبعیض آمیز مقامات زندان برای ملاقات حضوری زندانیان میگوید.
ماده 183 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مطرح کرده که محکومانی که حسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاح دید رئیس مؤسسه یا قاضی ناظر میتونن با همسر فرزندان اینا ملاقات حضوری داشته باشن. با توجه به این ماده، این نشون میده که در واقع ملاقات داشتن یا نداشتن ملاقات حضوری برای زندانی منوط به نظر رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان است. پس حسن رفتار و کردار هم حتی اینجا مؤثر نیست. اون چه که مؤثر هست صلاح دید رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان هستش که در واقع چون نظر شخصی هست باعث شده که اینطور رفتارهای تبعیض‌آمیز صورت بگیره. در واقع این ماده بیانگر این هستش که دادن ملاقات حضوری به زندانی تابع ضابطه و به مقررات خاصی نیست.
در کنار اخبار تلخی که از زندانیان سیاسی و مشکلات خانواده آنان برای دیدار با زندانیانشان میرسد، در روزهای گذشته خبر آزادی چند تن از فعالان سیاسی خانواده بسیاری از زندانیان را به روزهای آینده امیدوار کرده. بهاره هدایت با وثیقه 700 میلیون تومانی و مهدیه گلرو با وثیقه 150 میلیون تومانی دو تن از فعالان حوزه دانشجوی ایران هستند که برای 4 روز به مرخصی آمدند. همچنین در روزهای گذشته چند تن از اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به طور موقت آزاد شدند. اما هنوز در بین زندانیان سیاسی افرادی همانند حشمت الله تبرزدی، عدنان حسنپور، محمد صدیق کبودوند، ضیا نبوی، احسان مهرابی، حامد روحانی نژاد، بهروز جاوید تهرانی و نسرین ستوده هستند که در شرایط سخت زندان روزگار می‌گذرانند.
وحید پوراستاد بود که گزارش میداد در مورد وضعیت زندانیان سیاسی که در زندان اوین هستند و اجازه مرخصی و حتی ملاقات حضوری با خانواده هاشون رو ندارن. باز هم در همین زمینه بشنویم. بعد از اعتراض اتحادیه اروپا به افزایش بازداشت مدافعان حقوق زن در ایران، حالا رهبر حزب سبزهای آلمان هم اطلاعیه‌ای منتشر کرده و خواهان آزادی پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما و فیلمساز و مهناز محمدی مستندساز شده. همینطور خواهان آزادی مریم مجد عکاس ورزشی شده. این هنرمندان برای انجام برنامه‌های متفاوتی به آلمان دعوت شده بودند، ولی قبل از اینکه به آلمان برند در تهران دستگیر شدند و به زندان رفتند. البته مریم مجد حدود 2 شب قبل آزاد شد، اما اطلاعیه رهبر حزب سبزهای آلمان قبل از آزادی خانم مجد منتشر شده. در مورد این اطلاعیه در گزارش همکارم شهرام میریان بیشتر می‌شنویم.
مقام‌های امنیتی ایران بار دیگر یک زن جوان را آشکارا و بدون دلیل دستگیر و بازداشت کرده و مانع سفرش به آلمان شدند. خانم کلاودیا روت، رهبر حزب سبزهای آلمان، با این جمله اطلاعیه خود را آغاز می‌کند و سپس از پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی یاد می‌کند که به دعوت دویچه وله صدای آلمان به این کشور دعوت شده بود تا روند مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در شهر برلین را در وبلاگ خود گزارش کند. نحوه دستگیری پگاه آهنگرانی هم به گفته این سیاستمدار آلمانی مانند دستگیری مریم مجد عکاس و مهناز محمدی فیلمساز مستند است که هر دوی این هنرمندان برای پوشش خبری و تصویری مسابقات جام جهانی فوتبال زنان به آلمان دعوت شده بودند. خانم کلاودیا روت، رهبر حزب سبزهای آلمان، سپس بازداشت این سه زن مدافع حقوق زنان را اقدامی خودسرانه و غیر قابل قبول می‌خواند و می‌گوید تا کنون نه قوه قضاییه و نه دولت ایران حاضر نشدند در مورد دستگیری این سه زن شفافیتی از خود نشان دهند. سانسور لجام گسیخته در رسانه‌های گروهی ایران و اینترنت انتظارات دستگاه رهبری ایران را برآورده نساخته و حال به گفته خانم کلاودیا روت رژیم می‌کوشد با دستگیری‌های سیستماتیک و روشمند و همینطور از میدان به در کردن دست‌اندرکاران رسانه‌های گروهی و مدافعان حقوق زنان آزادی اندیشه و آزادی مطبوعات را همچنان محدود کند. در ادامه اطلاعیه رهبر حزب سبزهای آلمان، قوه قضاییه ایران به عنوان نهادی ناکارآمد یاد شده که در وضع موقعی نیست برای دستگیری‌های آشکار در ایران دلایلی ارائه دهد و به این ترتیب استقلال قوه قضاییه ایران از نگاه این اطلاعیه به زیر سوال رفته است. خانم کلاودیا روت بار دیگر در این اطلاعیه از پگاه آهنگرانی یاد می‌کند و بازداشت این بازیگر و فیلمساز را به عنوان تازه‌ترین نمونه اقدامی خودسرانه در پایمال کردن حقوق شهروندانی در ایران ارزیابی می‌کند که اکثرشان جوانند. این اطلاعیه در پایان خواهان آزادی فوری پگاه آهنگرانی مریم مجد و مهناز محمدی شده و همزمان از دولت انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و اتحادیه اروپا هم خواسته است دستگیری و بازداشت فعالان زن در ایران را محکوم کنند. پیش از این هم خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزایش بازداشت مدافعان حقوق زن در ایران را نگران کننده خوانده و خواهان آزادی همه خبرنگاران، هنرمندان، وکیلان و فعالان حقوق زنان در ایران شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همونطور که قبلا گفتم مریم مجد عکاس ورزشی قبل از اینکه این بیانیه منتشر بشه، یعنی بیانیه رهبر حزب سبزهای آلمان، از زندان آزاد شده. اما بشنویم آخرین برنامه امروز صبح در صبحانه با خبر رو که موسیقی هست، قطعه بامدادی و تو موج تهباس.
نشستم کنار دریا تو هوای آفتابی و داغ، میگه چرا بارون نمیاد؟ حوصله‌مون از این همه آفتاب سر رفت. بارون که میگیره دلش آفتاب میخواد، کنار دریا دلش کوه میخواد، بالای کوه دلش جنگل میخواد، تو جنگل میگه برگردیم خونه، حوصله‌م سر رفت. تو خونه میگه رادیو رو روشن کن، بعد میگه این همه حرف تکراری، بریم پارک. تو پارک حوصله‌اش از جمعیت سر میره، میخواد تنها باشه. تنهایی دلش میگیره، میخواد بره مهمونی. تو مهمونی میگه دوباره همون آدمای همیشگی. آدم جدید که پیدا میشه حتی باهاش سلام علیک هم نمیکنه. میگه ورزش کم داره، وسط ورزش هوس نشستن میکنه. موقع نشستن دلش میخواد راه بره، موقع راه رفتن یادش میاد گشنشه. غذا هم که درست حسابی نمیخوره چون میترسه چاق بشه. یکم که چاق میشه فوری میخواد لاغر بشه. لاغر که میشه میگه قیافش خوب نیست. قیافش رو که درست میکنه میگه آدم نباید به فکر ظاهرش باشه. وقتی میره سراغ باطنش میگه آدم روح نداره. بعد یهو میترسه که اگه آدم روح نداره پس چی داره؟ میره تو کار فلسفه، شعر، متافیزیک، فیزیک، ریاضی، شیمی. یه آدم کوچیکی تو من زندگی میکنه با همین مشخصات ظاهری و تقریبا همین مشخصات باطنی که ما رو خفه کرده. الانم داشت میگفت آخه چرا باید با بقیه حرف زد؟ چرا باید فکر کرد؟ چرا باید گوش داد؟ همین چند دقیقه پیش بالاخره حوصله‌ام سر رفت. بهش گفتم اینقدر زور زدی عوض کنی؟ حالا یه بارم زور نزن. ببین این دور و بر چه خبره؟ اگه هم حوصلت سر رفته بذار بره، جاش اینو گوش کن و خوش باشین اول صبحی که حکیم و جیمز براون برات لیلا میخونن. Rockin' hard, hard.
امیدوارم که فردا هم بتونید سر قرار باشید. رأس ساعت 7 به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.